ایران را بشنویم. رادیو ایران.
دوستان اشاره میکنن که ارتباط ما با جناب آقای دکتر اصغر زارعی، کارشناس مسائل منطقه و مسائل سیاسی هم برقرار هست. آقای دکتر، اگر صدای بنده رو میشنوید به شما سلام میکنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب علی و همینطور شنوندگان خوب برنامه عرض سلام و ظهر بخیر دارم.
خیلی متشکرم. ما در مورد در واقع گروهک تکفیری تروریستی داعش صحبت میکنیم. شاید از جناب علی این سوال رو بپرسیم که در واقع گروهک داعش بخشی از سیاست‌های خاورمیانه کاخ سفید میتونه باشه. چرا سیاست‌های کاخ سفید در خاورمیانه در سال‌های اخیر با شکست‌های متوالی مواجه شده؟
همونطور که اشاره فرمودید، جریان تکفیری تروریستی داعش در عقبه یا میشه گفت ورژن سوم یا نسخه سوم گروه های تروریست تکفیری بودن که با شکلی طلبه ها یا جنبش طالبان در افغانستان جریان شکل گرفت. در اون زمان تحت عنوان جهاد مقدس بر علیه اشغالگری شوروی سابق در افغانستان اینها آموزش هایی رو دیدن، تسلیم شدن و در اون مبارزات شرکت کردن. اما این جریان تبدیل شده یک جریان و آلت دست برای سیاست ها و اقداماتی که نظام سلطه در غرب آسیا و منطقه وسیع خاورمیانه دنبال میکردن و ورژن بعدی اون در عنوان القاعده، همینطور در ادامه سیاست های مداخله جویانه نظام سلطه اهداف نظام سلطه رو دنبال میکرد که سرآمد این جریانات اقداماتی مثل حوادث 11 سپتامبر و اقدامات تروریستی بود که در برخی نقاط دیگه اتفاق افتاد و بهانه لازم رو برای مداخله گسترده نظام سلطه به رهبری آمریکا در منطقه فراهم کرد و آغازی شد برای تجاوز افغانستان مظلوم و سپس حمله به عراق. بله. و تداوم حضور نظام سلطه در منطقه. و ورژن سوم یا نسخه سوم گروه تروریستی تکفیری داعش بود که از سال 2010 تقریبا این جریان در منطقه با هدف انحراف در جریان بیداری اسلامی و براندازی جریان مقاومت در منطقه شروع به فعالیت کرد که در آغاز راه هم این فعالیت در سوریه شکل گرفت و به دنبال این بودن که آقای بشار اسد رو به عنوان یکی از مسئولین محوری در مقاومت و جایی که به هر حال تونسته بود نظم مقاومت یک پایگاه و عقبه‌ای برای حمایت از سیاست‌های ضد آمریکایی و ضد نظام سلطه و همینطور رژیم جدی صهیونیستی باشه رو هدف قرار دادن که خب خوشبختانه با گذشت 7 سال تقریبا تمامی اون اهداف و برنامه‌ریزی هایی رو که انجام داده بودند رو ما می‌بینیم که منجر به شکست شده و همه هزینه ها و سرمایه گذاری هایی که نظام سلطه و متحدین منطقه‌ایش انجام دادن این روزها نقش براب شده و بومرنگ اقدامات تروریستی و جریانی رو که تولید کردن و بر علیه ملت های منطقه به کار گرفته بودن، امروز این بومرنگ به سمت خودشون نشانه رفته و حوادث و اتفاقاتی رو که این روزها ما در برخی از مناطق اروپا و همینطور آمریکا شاید هستیم به نوعی بازگشت این جریانی است که دست پرورده خود نظام سلطه بود. ما می‌بینیم که آمریکایی‌ها و متحدینشون در منطقه به دنبال این بودن که سناریوهایی رو که در دستور کار داشتن که در سال 1993 آقای شیمون پرز کتابی رو به رشته تحریر در آورد تحت عنوان The New Middle East در 13 فصل به اهداف بلند مدت خودشون رو برای منطقه طراحی و بیان کرده بودن که خب منجر به شکست شد و بعد
آیزاری من میخوام از حضرت علی خواهش کنم که اگر امکان داره دلایل رو هم برای ما بفرمایید. بله. سرخط مهمترین دلایل شکست سیاست های خاورمیانه یه کاخ سفید رو
من عرض میکنم که بالاخره ببینیم اون خاورمیانه بزرگ یا دگیت میدل است که طرحی بود در وزارت خارجه آمریکا در زمان کالین پاول طراحی شده و برنامه‌ریزی شده بود که نقشه منطقه رو تغییر بده و جغرافیای منطقه دچار تغییر و تحول بشه، همه منجر به شکست شد. اما علل و عوامل شکست، در واقع یکی از اصلی ترین دلایلی که میشه برای این مسئله بیان کرد، عدم شناخت و درک واقعیت‌های منطقه هستش که نظام سلطه و رهبران اونها درک و شناخت درستی را از مسائل منطقه و تحولات منطقه در حال حاضر و سالهای اخیر نداشتن و فکر میکردن که با سرمایه گذاری و برنامه‌ریزی مثل گذشته میتونن اهداف خودشون در منطقه دنبال بکنن. این در شرایطی است که به هر حال یکی از اصلی ترین عواملی که باعث شکست این نگاه و انحراف در نگاه واقع‌گرایانه نظام سلطه شد و آنها رو به انحراف کشید، عدم درک و شناخت درست انرژی انقلاب اسلامی و مقاومت در منطقه بود که تونست با تحریک و بسیج این انرژی و ظرفیت‌ها در برابر نظام سلطه بایسته و در تمامی مناطق در سوریه، در عراق، در لبنان، در خود سرزمین‌های اشغالی رژیم جعلی صهیونیستی و همینطور در یمن و نقاط دیگه ما می‌بینیم که این انقلاب اسلامی و نفوذ و حضور و اقتدار گفتمان انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی است که تونست تمامی توطئه اونها رو منجر به شکست و ناکامی بکنه.
متشکرم آقای دکتر زارعی. آقای دکتر سید افخهی هم البته در تحلیل خودشون اشاره کردن که گفتمان جمهوری اسلامی یکی از مهمترین عواملی بوده که تسری پیدا کرده در کشورهای مختلف و به عنوان یک گفتمان فراگیر و غالب و مؤثر مطرح است. من این سوال رو هم خیلی کوتاه البته اگر پاسخ بفرمایید ممنون میشم. پدیده‌هایی مثل داعش و افشاگری‌هایی که سایت افشاگر ویکی‌لیکس اعلام کرد که آمریکایی‌ها دخالت داشتن و اینها نشان میده ما در عرصه سیاست‌های دفاعی امنیتی و حتی سیاست‌های خارجیمون یه بایدهایی رو باید داشته باشیم و بحث تحلیل هم نیست، در واقع یک واقعیتایی که وجود داره و سقوط داعش هم نشان میده که اون روزی که اعلام میشد جبهه مقاومت حرف آخر رو خواهد زد در تحولات منطقه حرف درستی بود. فکر میکنید این بایدها و نبایدها چه هست در سیاست‌های خارجی و مباحث امنیتی دفاعی ما؟
بله، همونطور که اشاره کردم ببینید ساده انگاری و خوشخیالی نسبت به این که آیا بعد پس در دوران پسا داعش منطقه به سمت آرامش و آسایش و ثبات خواهد رفت، این یک انگاره غلطی است و باید مطمئن باشیم که ما نسخه جدیدی از جریانات تروریستی در منطقه رقم خواهد خورد. همین الان ما شاهد یک اقدام خطرناک و یک اقدام تحریک کننده در منطقه هستیم تحت عنوان همه پرسی در اقلیم کردستان که با الغای رژیم جعلی صهیونیستی به حزب دموکرات کردستان و مسعود بارزانی اتفاق افتاده که خود این میتونه یک عامل بی‌ثباتی و ناامنی جدید و اقدامی در جهت تجزیه کشورهای منطقه و گام اول باشه که باید هوشمندی و دقت لازم رو نسبت به این مسائل کشورها و ملت‌های منطقه داشته باشه. منطقه رنگ ثبات نخواهد دید مادامی که انقلاب اسلامی و مقاومت در برابر منافع غیر مشروع نظام سلطه ایستادگی بکنن و مقاومت بکنن. طرح سازش و طرح عقب نشینی از اصول مقاومت در واقع هدفی است که اونها دنبال میکنن. ما میبینیم که اگر طرح سازش در سرزمین‌های اشغالی نتیجه داد و ملت فلسطین تونستن اون جریان سازشکار و اهداف خودشون برسن و اون چیزی رو که دنبال میکنن بهش برسن، در کلیت منطقه اگر طرح سازش در دستور کار باشه قطعاً جز شکست و ناکامی و انفعال و
ممنونم آقای دکتر زارعی، کارشناس مسائل سیاسی، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.